گفتار پایانی در زمین. هر روی باید سپاسگزار باشم که آرام آرام و پس از گذشت 60 دهه بیشتر و بیشتر خودم را شناختم، آرامش ژرف را در پی دارد و نوشتن نیز و انجام دادن کاری مناسب که همراه با دانش و خرد و جوشش درونی باشد بسیار ارزشمند است. در آغاز می‌خواهم درباره مرگ هم بنویسم. این فرشته نجات و این متعادل کننده زندگی و زیستبوم که بسیار هولناک است نبود آن و این راز تا هنگامی که کسی را در بر نگیرد خود را فاش نمی کند. سایه به سایه با ماست، همیشه و همیشه با ما میخورد، میخوابد، نفس میکشد، ما در او هستیم، او در ما. مرگ هیچ پیوندی با ناله، شیون، عزاداری، لباس سیاه ندارد، بلکه بخش بزرگ و زیبای زندگی است، پنجره یا دری به سوی ناسوها، ایسویها، ناکجا آبادها. و آنچه باعث سرفکندگی و شرم می شود نپرداختن به خود است پیش از مرگ. کارهایی که من در حوزه موسیقایی انجام دادم از دو حالت بیرون نیست، یا بسیار ابتدایی و بسیار به درد نخور است، یا اینکه از زمان پیش است و کمتر کسی آن را درک می کند که از دید من دومی صادق است، زیرا هر روز جامعه موسیقایی بیمار را می‌بینیم که هنوز گرفتار بند تنبان است و هنوز سازگر کسانی هستند که گوشی و سیم ستار و تار عوض می کنند بدون رسیدن به صدای جدید. نتیجه و پایان کار این می شود که من به هیچ روی از سوی جامعه هنری درک نشدم و نمی شدم، یعنی به این جامعه تعلق ندارم. و چه بهتر که پیکرم برای خاک شدن به دور از هیاهوی کاذب و نفرت انگیز ایشان باشد و بسیار دورتر از آن قطعه معروف کاشته شود. در زنده بودنم چه پیوندی بود که در مردنم باشد؟ با این تکرار شوندگان بیهوده کار و سنگ گورم هم خاص باشد، به گونه‌ای که در میان گور درختی نشانده شود تا از من تقویه کند و اسمی محدود و حالت ایستاده بر سنگ کفایت می کند. نشستن بر گور و ناله و شیون کردن کاری بس احمقانه است. اگر مایل بودید کارهایم را دنبال کنید که من همیشه در میان آنها هستم. ما هر روز و هر روز بایستی بر زیبایی زمین که مادر همه انسان هاست بیفزاییم و یکی از کارهای ارزشمند کاشتن درخت است که باید در خانه ها و مدارس آموزش داده شود. تیک زدن های احمقانه در مدارس و دانشگاه و کنکور کافی است و بس کنید این روند پوچ و بی ارزش را. آیا هنر ما برای صلح است؟ برای آرامش است؟ کدام صلح؟ کدام آرامش؟ بارها خواستم که همه کارهایم را یک جا شکسته و خرد کنم و به آتش بکشم، ولی بزدلیم اجازه نداد. چطور می توانم بچه های تراشیده شده ام را نابود کنم؟ بچه هایی از جنس چوب، فلز، پلاستیک، سفال. اگر پسر خاله نوه پسرمه ایکس و ایگرگ و زد و دار و دسته ایشان تنها یکی از کارهایم را انجام می دادند، آسمان به زمین دوخته می شد و چندین و چند سال است که تحویل گرفتن و نگرفتن دیگران ابداً برایم ارزشمند و مهم نیست و تنها آنچه مهم است این است که تخمهای خودم است که وجود دارند و نوآوری کردند و این همان هنر به تخم گرفتن است. کارهایی که در زمینه ساخت ساز و پژوهشگری صدا انجام می‌دهم، گاهی شدیداً مورد شکنجه ام قرار می‌دهند و گویی برای ساخته شدن صف کشیده‌اند و یک دیگر را هل می‌دهند برای بیرون آمدن از مغزم برای زایش. براستی این حرف های احمقانه و این کارهای احمقانه تر در کشوری که همه چیز با پول سنجیده می شود چه معنایی دارد؟ آیا حرف مفت نیست؟ پیج های بی اساس و بی ریشه صدها هزار لایک خوردن که محتوای این کانال ها و پیج ها کمتر از بوی استفراغ است. آخ که فحش های آبدار بهمن رجبی اینجا معنا می دهند. البته من به عنوان شاگرد آقای رجبی همیشه تلاش کردم که از ناسزا گفتن به دور باشم و علت آن است که رجبی رجبی است و من من و مسئله این است که هر کس خودش را بیابد و خودش باشد. همه چیز کلیشه‌ای و در چارچوب تکرار شونده، همه چیز بزک شده و قاب شده و هیچ کلیشه‌ای و هیچ قابی خود شخص را نشان نمی دهد. او فقط به دنبال دیده شدن است و رسیدن به پول و پوچی. من قاب و قابها را شکستم، دگرگونی ایجاد کردم، هرچند که به نگاه شما خوش نیاید. شما با قابهای تار و ستار و نی خود خوش باشید. یک قدم از قابهای خود بیرون بزنید می سوزید. مگر اینکه مثلا گوشی تار و ستار عوض کنید تا مجیزگویان برایتان رستخشانی کنند. با باورهای مسخره تان چون شهید شدن دفع پاره بر دیوار. چگونه میتوان از هنرچیز تولستوی یا چنین گفت زرتشت نیچه سخن گفت، در حالی که فوتبال در رأس کار در جوامع بشری است؟ دیگر چه گلایه ای از بیماری در هنر؟ آنجا که از شش سو فیلم برداری می شود فوتبال است، نه قلم نویسنده، پیکر تراش، سفالگر، نقاش و آثار هنری دیگر. در یک به هم ریختگی زشت و غیر اخلاقی و غیر زیستی به وجود آمده. منظورم ریتمه، یعنی ریتم به هم ریخته. زیست بوم زمین را ببینید، زیبایی هایش در حال نابودی است، زیرا مدیران زمین را فدای درآمد کرده اند. ولی زمین این گونه نخواهد چرخید، بلکه انتقام سختی از انسان ها خواهد گرفت، زیرا او باید خود را بازسازی کند. زیبایی اصل مشترک انسان هاست و خوشگلی سلیقه‌ای. در زیبایی افسردگی راه ندارد و ثابت است، ولی خوشگلی با ابزار دگرگون می شود تا جلوی افسردگی را بگیرد و نمی تواند، مانند عمل بینی که بسیار رایج است. زیبایی در درک ثانیه هاست و خوشگلی در درک سالها. هنرمندان بسیاری در اطراف ما هستند که در حد یک تکنسیان هستند، تبدیل به ماشین شده اند و اتوماتیکوار کارهای انجام می دهند بدون داشتن حس درونی و شناخت طبیعت. این هنرمندان ته هر چیزی را به پول گره می‌زنند. مثلا کسی که هنگام تار نوازی با مشت و انگشت خود بر بدنه تار می‌کوبد به دنبال جلب توجه است، چون یک ساز ملودیک در دست دارند و برای ایجاد ریتم بهتر باید از نوازنده های کوبه‌ای استفاده کند. اما چون تک خور است این کار را نمی کند و بسیاری هم هستند که کار این زرنگ را تأیید می کنند. این همه درجا زدن در موسیقی سنتی چه دلیلی دارد؟ در صورتی که مغز برای برجا زدن و عقب‌گرد طراحی نشده، باید بپذیریم که نوآور و پیش رونده نیستیم و در گرداب تکرار افتاده ایم و غم خوردن و اشک ریختن. به نظرم تقریبا بیشتر فلاسفه به هنر پرداختند. ما هم متکلمی داریم به نام که مولانا شناس است، که فیلسوفش می نامند، که نه طبیعت را می شناسد نه موسیقی را. ظرفی که طبیعت در برابر ما گذاشته بی نهایت است، ولی در عمل برداشت مغزی ما از طبیعت به اندازه یک بشقاب خداست. با این گنجایش اندک چه پیشرفتی در هنر موسیقی خواهیم داشت؟ و به همین دلیل است که خروجی آموزشگاه های موسیقی تکراری و ملال‌آور است. چیزی نو دیده نمی شود. مثلا اگر چندین نفر را جمع کنی و با قلب سنگ ریتمی را اجرا کنی، به شما خواهند خندید. صدای سنگ، شوب، آب، بطری، واقعا که مسخره است. گفتم بیشتر هنرمندان به پول گره خورده اند. نه فقط هنرمندان، بلکه شوربختانه جزئی از فرهنگ ما شده است و می خواهیم همه مشکلات را با پول حل کنیم. عقدنامه ها را نگاه کن و همینطور پیشنهاد مالی و آسمان و معامله با خداوند. اندوه در شعر و موسیقی ایرانی شاید یک دلیل موجه داشته باشد و آن دانایی و خردمندی بیش از حد و اندازه شاعر و نوازنده و خواننده است. ولی کدام خواننده، کدام شاعر، کدام نوازنده، کدام نوازنده خردمند است که فهم و شعور بسیارش او را آزرده باشد؟ این سخن تلخ من نتیجه آن پاسخ ندادنهای زهرآگین شماست که ریشه در نوعی بیماری خود بزرگ بینی دروغین دارد. شما که خود را قول و بچه قول می پندارید، در میدان موسیقی بیمار ایران قول تار به دست و قول نی و کمانچه و سه‌تار به دست، این سازها هیچ گناهی ندارند، با اینکه ممکن است ساختارشان غلط و نادرست باشد که میبایست اصلاح شود. گناه به گردن کسانی که خود را استاد مینامند و سر و ته اشعار مولانا و حافظ و سعدی و فردوسی را با دف و تنبک و نی و هم می بافند و میلیاردی به جیب می زنند، در حالی که برای آهنگسازی شاهنامه و مثنوی معنوی شاید 50 نوازنده نیاز باشد تا کمی ادای مطلب شود. سنتی کارانی که بیشتر از آهنگسازان تحصیل کرده دریافتی دارند و بیشتر از سازگران، چه برسد به من پژوهشگر صدا که نه ته چغندری نه سر پیاز، که که مجبورم صبر کنم تا پولی به دست آید که بتونم برای طرح‌های خود هزینه کنم. تا کنون نزدیک به 30 اثر دارم و طرح‌های بسیاری که بر کاغذ است و در آینده ساخته خواهد شد و برخی از کارها هم ساز است و هم سازه که مربوط به زیباسازی فضای سبز می شود، مانند توپاپ، درخت قول پیکر و آبگونه. من خود را به صورت بالقوه صاحب ثروتی کلان می بینم که از آن سو از خدا رسیده است، ولی چون پدرم از قشر کارگر بود بهایی داده نشد تا به صورت بالفعل خودنمایی کند و آنچه را هم که ساختم محدود بوده و به تولید نرسید. به خونه موسیقی هم رفتم، رفتار بسیار زشت و زننده‌ای داشتند. داشتم فکر می کردم اگر قرار بود اشعار سعدی و حافظ و سپهری را افرادی چون ونجلیز یا پیتر گابریل آهنگسازی کنند چه اتفاقی می افتاد. و خدا را شکر که استاد احمد پژمان روی شاهنامه فردوسی چنین کار ارزشمندی انجام داده اند. ولی چرا تا این اندازه محدود خود پرسش دیگری است. در اینجا می خواهم از یک تصویر ذهنی پرده برداری کنم به نام ساختمان‌های هفتگانه هنر. زمینی را تصور کنید که 350 کیلومتر مربع باشد. آن را به متراژهای 50 کیلومتر مربعی تقسیم می کنیم. می شود 7 تا 50 کیلومتر مربع. که هر قطعه مخصوص یکی از هنرهای هفتگانه خواهد بود. با مجهزترین ساختمان ها در فضای سبز و امکانات لازم برای هر هنر. آنگاه از سراسر ایران هر کس در هر رشته هنری یا طرحی که داشت می تواند به کانون هنری شهر خود مراجعه کند و از آنجا به مرکز هنرهای هفتگانه. این یک تخیل است، ولی همه پیشرفت علمی و هنری آدمی ریشه در تخیل دارد. راستایوفسکی میگوید یک حیوان وحشی نمیتواند چنان هنرمندانه سنگدل باشد که یک انسان میتواند. و سنگدلی بیشتر شما نه، بلکه مسخ شدگی و تهی بودن و الینه شدن اکثر شما هنرمندان را دیده ام که به قولی افاده ها طبق طبق. دکتر امیر کبیر، دکتر شاملو، دکتر فروغ همان انداز مضحک است که آقا یا خانم ایکس که دکترای موسیقی دارد و دریغ از ذره ای شعور، زیرا که کار او در دانشگاه حفظ کردن و تیک زدن بود برای رسیدن به مدرک و خدا را شکر می کنم که میان این همه بی سواد افرادی چون حسن زنباف و نادر مشایخی هم در اوج سواد شعور بودند، اگر نباید سریر تیمارستان می زدم. با این همه حرف می دانم که بسیاری با تنفر به گفته های من گوش می دهند، ولی باید حقیقت تلخ را پذیرفت. من خواهان این هستم که تندیس های استادان تار و ستار و نی و کمانچه در ایران از نقره و طلا ساخته شوند و به نیکی از آنها یاد شوند. ولی باید باور کنیم که موسیقی ایران به صورت زیربنایی و ساختاری نیاز به ترمیم زخمهایش دارد. اگر بپذیریم که آگاهی و علم و هنر در جهان حالتی پیش رونده دارد و مدام و پیوسته، دگرگونی در همه بخش های زندگی ادامه خواهد داشت، پس چرا این همه تعصب و خرج می دهیم برای درجا زدن؟ و باز داستایوفسکی در این زمینه می گوید قدم تازه برداشتن این چیزی است که بیشتر مردم از آن می‌ترسند. و می‌بینیم مدام سازهای تازه به میدان موسیقی وارد می‌شوند، مانند ترنین، ساز الکترونیکی که فیزیکدان روسی آن را اختراع کرد، که با دو آنتن صدا کنترل می شود. شما فکر می کنید تا 200-300 سال دیگر چند ساز به سازهای کنونی اضافه خواهد شد؟ من فکر می کنم حتی پیانو هم با دگرگونی اساسی روبرو خواهد شد. کافی است در اینترنت بخواهید پیچ گوشتی را سرچ کنید، دنیای شگفت انگیز در برابر ما باز می شود و این نشان از رشد و شتاب و سرعت پیشرفت علم است. این همه نوآوری و نویابی کردم، کسی صدای کسی در نیامد، ولی آقای ایگرگ روی تنبکی که دیگری ساخته بود، موقع کشیدن پوست بخشی از پوست را نبرید و صدای خشخشی از آن در آمد. دیدی چه قشقریقی به پا شد؟ دیدی چه قشقریقی به پا شد؟ زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرسشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که می‌چیند. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی بعد درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شب پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی تر شدن پی در پی. زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنید، آب در یک قدمی است.